سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که کابوس طولانی سرانجام برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها پایان یافته. او در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت نیروهای هرج و مرج که سالها این منطقه را گرفتار کرده بودند به طور کامل شکست خوردند. ترامپ هنگام سخنرانی برای لحظات از سوی یکی از اعضای چپگرای پارلمان اسرائیل مورد فریاد و اعتراض قرار گرفت، اما آن عضو به سرعت از جلسه اخراج شد. ترامپ پس از این سخنرانی اسرائیل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک کرد. نشست طرح صلح امریکا درباره غزه امروز به میزبانی رؤسای جمهور امریکا و مصر در شرم الشیخ برگزار می شود. این نشست همزمان است با تحویل 20 گروگان اسرائیلی از سوی حماس به اسرائیل در چارچوب طرح صلح ترامپ. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. رهبران کشورهای غربی و اسلامی در این نشست شرکت دارند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که حضور نخواهد داشت. ایران گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس هراقچی وزیر خارجه نشست در این نشست شرکت نخواهند کرد. پلیس پنجاب میگوید که در درگیری با هواداران تحریک لبیک پاکستان یک سرباز و 3 عضو گروه کشته شدند. پلیس و اعضای تحریک لبیک پاکستان زمان با هم درگیر شدند که نیروهای پلیس قصد پایان دادن و تحصن معترضان را داشتند. پس از این درگیری جاده های اصلی منتهی به لاهور و اسلام آباد مسدود شدند، اما اندک بعد دوباره بازگشایی گردیدند. تحریک لبیک پاکستان که یک گروه مذهبی است جمعه گذشته از لاهور به سمت اسلام آباد راهپیمایی خود را آغاز کرده بود و طبق برنامه قصد داشت تا جلب سفارت امریکا در اسلام آباد تجمع کند. آنها در حمایت از غزه و فلسطینیان به خیابان آمده بودند. حکومت طالبان در افغانستان از خشونت علیه معترضان ابراز تأسف کرده و در بیانیه اعلام کرده که نیروهای اردوی پاکستان به این معترضان تیراندازی و حمله کردند. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا در آخرین دیدار از بازی‌های یک روزه با هم روبرو می‌شوند. این مسابقه به وقت کابل ساعت 4:30 پس از چاشت در ورزشگاه ابودبی آغاز می‌شود. افغانستان دو بازی قبلی خود را برنده شده و این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سفرش به اسرائیل گفت که جنگ غزه پایان یافته است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. درگیری در مرز افغانستان و پاکستان در حال حاضر متوقف شده. وزارت خارجه پاکستان از طالبان افغان خواسته که مسئولانه عمل کنند. تنش اخیر میان دو طرف به چی معنا؟ از یک آگاهی سیاسی پرسیدیم.
پاکستان در اواخر از نزدیکی حکومت طالبان با هندوستان بسیار وارخطا و نگران است. عملشان یک دست پاچگی را نشان میداد که در نهایت خودشان هم بسیار متضرر شدند.
امروز روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. وضعیت آسیب دیدگان در افغانستان چیگونه است؟
اگر 18 خانه بودیم سیل مکمل سریب خانه های ما آمد و خانه های ما را مکمل با همه دار و نادار از بین برد. ما در گفت شهید شد. خود ما شروع تا سال مردم های اتدار مشکلات معاجه هستن که بعض شمورز پیدا میکنیم بعض در سواره. روزگار ایش کامشان نداره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفرش به اسرائیل گفت که جنگ غزه پایان یافت. همزمان حماس تمام 20 گروگان زنده اسرائیلی را امروز تحویل داد و در بدل فلسطینی های زندانی هم آزاد شدند. جزئیات بیشتر هم کارم دارم.
خب، همونطور که در جریان هستین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت کابوس طولانی سرانجام بر اسرائیلی ها و فلسطینی ها پایان یافته. او در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت نیروهای هرج و مرج که سالها این منطقه را گرفتار کرده بودند به طور کامل شکست خوردند. ترامپ در بخش دیگه از اظهاراتش گفت پس از 2 سال گروگان بودن در تاریکی، امروز 20 گروگان با آغوش خانواده خود بازگشتند و 28 عزیز دیگر نیز، یعنی گروگان های جان باخته، سرانجام به خانه باز خواهند گشت تا برای همیشه در سرزمین مقدس آرام بگیرند. آقای ترامپ تاکید کرد نه تنها پایان یک جنگ است، بلکه پایان عصر ترور و مرگ و آغاز عصر ایمان، امید و خداست. این طلوع تاریخی یک خاور میانه جدید است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت همکاری همه کشورها در این رویداد، یعنی طرح صلح برای پایان جنگ غزه، بی سابقه است و بامداد نوین را برای اسرائیل رقم میزنه و شرق میانه به زودی به منطقه با عظمت تبدیل خواهد شد. خب، همونطور که شما هم گفتین که رئیس جمهور امریکا برای دیدار کوتاه از اسرائیل و دیدار با گروگان‌های آزاد شده کشور در دست حماس وارد تل ابیب شده بود، در یک سخنرانی در کنست پارلمان گفت دست اونها برای دوستی و همکاری حتی به سوی ایران هم دراز است. رئیس جمهور ایالات متحده گفت رسیدن به توافق صلح با ایران عالی خواهد بود. او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت تهدید همسایه ها را متوقف کنید، از تامین مالی شبه نظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. ترامپ افزود ما هر زمانی که شما آماده باشین آماده ایم و این بهترین تصمیم خود بود که شما میگیرین. به گفته او اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم نبودند. خب، حالا میدانیم که ترامپ اسرائیل را ترک کرده و رهسپار مصر شده. نشست طرح صلح آمریکا درباره غزه امروز به میزبانی رئیس جمهوران آمریکا و مصر در شرم الشیخ مصر برگزار میشه. این نشست همزمان است با تحویل 20 گروگان اسرائیلی از سوی حماس و اسرائیل در چارچوب طرح صلح ترامپ. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند و رهبران کشورهای غربی و اسلامی در این نشست اشتراک دارند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته حضور نخواهد داشت. ایران هم گفته که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس عراقچی وزیر خارجه کشور شرکت نخواهند کرد.
از جنگ اسرائیل و گروه حماس 2 سال و 6 روز می گذرد. این جنگ زمان آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر 2023 به مناطق مختلف اسرائیل حمله کرده و 1200 نفر را کشتند و 251 نفر دیگر را گروگان گرفتند. مقام های صحی غزه گفتند که در این مدت 2 سال در حملات اسرائیل بیش از 65,000 فلسطینی کشته شدند. منابع مستقل ای ارقام رد و یا تایید نکرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پس از درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و پاکستانی، شمار از باشندگان ولایت های مختلف در نزدیکی خط دیورند میگن که هنوز هم نگران وضعیت هستند. شمار از باشنده های ولایت های کنر، ننگرهار و قندار به رادیو آزادی گفتند دیروز نیز بین دو طرف فایرهای پراگنده و وقفه صورت گرفته. در این حال وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه تازه که ناوقت دیشب منتشر کرد، از درگیری میان دو طرف ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند گزارش های از پایان جنگ میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن منتشر شده است، اما باشندگان چندین ولایت افغانستان میگویند که اوضاع همچنان متشنج به نظر می رسد. شمار از باشندگان ننگرهار، کنر و کندهار بر رادیو آزادی گفتند که هرچند پس از درگیری های شدید دیشب و دیروز صدای تیراندازی پراگنده در برخی از مناطق شنیده می شد، اما با گفته آنان وضعیت اکنون عادی اما نگران کننده است. یک باشنده ولسوالی دور بابای ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت خوب، جنگ نو، خپارم سره.
وضعیت خوب بود، جنگ نبود، اما بسیاری از افرادی که از ترس جنگ از مناطقشان فرار کرده بودند برنگشتند و طالبان نیز سلاح‌های سنگین را به پسته‌هایشان آوردند.
باغ جنو کی پرتیدی.
یکی از باشندگان ولسوالی نارای ولایت کنر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش میگوید که از دیروز به این طرف طالبان موترهای زرهی و سلاح‌های سنگین را به پسته‌های مختلف جابجا کردند و کسانی که در نتیجه جنگ آواره شده بودند هنوز به خانه‌هایشان برنگشتند. او مدعی است که با توجه به وضعیت هر لحظه خطر آغاز دوباره جنگ وجود دارد.
به طور کلی وضعیت در کنر آرام است، اما هنوز هم طالبان در نزدیکی خط فرضی دیورن در شیگل و ناره دست به ماش هستند. بسیاری از خانواده های نزدیک به خط به اسدآباد و دیگر مناطق امن نقل مکان کردند.
یکی از باشنده های ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار که در نزدیک این خط کار می کند به رادیو آزادی گفت که از دیروز بدین سو بازار و دروازه سپین بولدک بسته است و به کسی اجازه نزدیک شدن به این دروازه داده نمی شود. او نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی مدعی شد که جت های پاکستانی با تاریخ 12 اکتبر حوالی ساعت 10 روز حملات هوایی را در این ولسوالی انجام دادند.
دیروز جت های پاکستانی به اینجا حمله کردند. گودام های خالی را هدف قرار دادند. به کسی آسیب نرسیده است، اما از دیروز تا کنون بازارهای سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است، اما از دیروز تا کنون بازارها و دروازه سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است.
وضعیت دلته اضطراری دی.
با اساس گزارش ها پس از این درگیری ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و سپین بولدک بسته شده و از هر نوع رفت آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه اخیری که نوقت شب گذشته منتشر کرد از آخرین درگیری ها میان دو طرف در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده، گفته است که امیدوارن افغان ها صاحب یک نظام واقعا دموکراتیک شوند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود از حکومت طالبان به عنوان رژیم طالبان یاد کرده است که ظاهرا نشان دهنده تغییر در موضع سیاسی پاکستان در قبال حکومت طالبان است. حکومت پاکستان پیش از این از حکومت طالبان به عنوان حکومت افغانستان و حکومت موقت یاد کرده بود و در استشهای بین المللی از آن حمایت کرده و خواستار تعامل جهان با آنان شده بود. هرچند حکومت طالبان در مورد آخرین اظهارات وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 12 عقرب در یک کنفرانس خبری پاکستان را به دامن زدن با اختلافات قومی در افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور برخی از افغانها را به دام خود انداخته و میخواهد از آنان علیه حمیت ملی افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستانی جنگ میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورن را غیر ضروری خوانده و گفته است که این درگیری روابط دو کشور را با تنش مواجه خواهد کرد. با این حال سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و عملات هوایی در پکتیکا سوی پاکستان خوانده است. هر دو طرف همچنان ادعا کردند که در این درگیری ها خسارات سنگینی را با یکدیگر وارد کردند. حکومت طالبان مدعی کشته شدن 58 سرباز پاکستانی و زخمی شدن 30 تن دیگر شد، اما بخش مطبوعات اردوی پاکستان دیروز 12 عقرب اعتراف کرد که در این درگیری 23 تن از سربازان آن کشور کشته شده و 29 تن دیگر زخمی شدند، اما ادعا کرده که تا 200 طالب را کشتند، در حالی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این درگیری ها 9 طالب کشته شده و در حدود 18 تن دیگر زخمی شدند. تا حال اجتناد مستقل این تلفات را با رادیو آزادی تایید نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادامه واکنش ها با درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی گفته است که برای پایان دادن به جنگ میان پاکستان و افغانستان آماده میانجیگری است. او در جریان سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران گفته است:
من گزارش های از درگیری میان افغانستان و پاکستان شنیدم. باید صبر کنم که دوباره برگردم. من آماده مداخله هستم، چون من در پایان دادن به جنگ ها و برقراری صلح ماهر هستم و به این کار افتخار میکنم.
پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان وقت دیروز در اعلامیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. این هشدار پاکستان بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان را نیز نگران ساخته است و افکار عمومی بر این است که ممکن برخورد پاکستان با آنان پس از این درگیری ها بدتر شود. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در این میان هزاران افغان هم شاملند که با دلیل تهدیدهای امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به این کشور مهاجرت کردند.
پس از درگیری اخیر میان نیروهای طالبان افغان و پاکستانی، وزارت خارجه پاکستان گفته که خواستار ایجاد یک حکومت مردم سالار واقعی در افغانستان است. در این مورد در آغاز یک گفتگو با محمد اسحاق اتمر، آقای امور سیاسی، پرسیدم که با در نظر داشت سابقه نزدیکی میان طالبان افغان و اسلام آباد، اظهارات وزارت خارجه پاکستان به چی معنا؟
خب اول باید اینا فکر خودم میکردم که اینا چرا برای یک عمل غیر ضروری خلاف تمام نرمای همسایگی و دوستی بدون از اینکه اینا از یک راه دیپلماتیک پیش بیان گرفتن، اینا مستقیماً سر پایتخت افغانستان که کابل است حمله کردن. و دی هم و ببینیم که هیچ چیزی به دست ناوردن. او فکر که حکومت پاکستان داشت که ایمن حیث یک ثبوت شد بر جهانیان نشان داده شود که اینا رهبر طالبای پاکستانی را در کابل گویا هدف قرار دادن، او به او نتیجه نرسیدن. ضمناً پاکستان در ای اواخر از نزدیکی حکومت طالبان با هندوستان بسیار ورخطا و نگران است. ما فکر میکنم عملشان یک دست و پاچگی را نشان میداد که اینا بدون از اینکه یک فکر درست و سالم بکنن به یک عمل بسیار عجولانه دست بردن که در نهایت خودشان هم بسیار متضرر شدن. شما جواب بسیار محکم نیروهای طالبان را بر پاکستانی ها دیدین که اونا کشتهایشان، پستهایشان توسط طالبان اشغال شد، سلاحشان گرفته شد. یعنی برای حکومت که او خود یک نیروی اتمی در منطقه میدانه یک شکست بسیار مطلق است. دیگه ای که حکومت پاکستان با هیچ حکومت افغانستان از زمان پادشاهی گرفته تا جمهوریت های مختلف و حکومت های که به دست خود از اینا ساخته شدن در پاکستان و آورده شدن در افغانستان و اینجا حکومت کردن، با اونا هم سازگار نبوده. ای که پاکستان همیشه در صدد یک ویرانی در افغانستان است، امروز بعد از 50 سال واضح است.
بله.
و امو استراتژیشون نیست که در افغانستان یک حکومت ضعیف دست نشانده و غیر دموکراتیک باشه. اینا به حکومت های دموکراتیک سازگار بودن.
اکنون لحن وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که به تازگی نشر کرده متفاوت است از آنچه که در گذشته آنها می گفتند. در گذشته حکومت موقت طالبان می گفتند یا حکومت افغانستان می گفتند، اکنون رژیم طالبان، یا اکنون میگن که ما در افغانستان خواهان یک حکومت همشمول و دموکراتیک به خواست مردمش هستیم. امی تغییر در لحن وزارت خارجه پاکستان ای به چی معناست؟ آیا او توقعات را که از حکومت طالبا داشتن با در نظر داشت نزدیکی و با در نظر داشت از اینکه رهبری طالبا در 20 سال حکومت جمهوری در افغانستان در پاکستان حضور داشت، اینا ناامید شدن از طالبا یا ای که مجبور شدن به گونه ای که لحن خود تغییر بتن؟ شما چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینین افغانستان امروز یک موازنه منطقوی است در کشورهای منطقه. اینمی موقف کشورهایی که در منطقه موجود هستند یا مثلا اخیراً دمی کنفرانس فرمت مسکو ایران نشان داد که افغانستان از نظر توازن منطقوی خود یک کشور با اهمیت است و پاکستان همیشه تلاشانی بود که در افغانستان یک رژیم باشه که زیر تسلط زینا باشه و امروزی تمایل کشورهای منطقه را که میبینن به طرف افغانستان مثلا روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای میانه ولی هم هند ای پاکستان را ورخطا ساخته و در حقیقت پاکستان در این معادله خود نمیبینه و از این خاطر دست و پاچه است که چطور بتونه یا این معادلات برهم بزنه و یا ای که جایگاه بر خود تثبیت بکنه در این معادلات. و ما فکر میکنم این کلش از پالیسی های غلط و نادرست خود نظام های در پاکستان بودن با وجود آمده.
شما آینده رابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان چگونه میبینین با در نظر داشتی تنشا یا نزدیکی طالبان با این دکنون؟
ببینین دو کشور همسایه همیشه باید کشورهای باشن که سبب مشکل برای که دیگه نباشن. سیاست های افغانستان از زمان طالبان نمیگم براتون سابق در جمهوریت و از وقت شاهی هم این بوده که همزیستی مسالمت آمیز با همسایه ها، عدم مداخله که از طرف افغانستان به کشور همسایه و که از طرف همسایه ها به کشور افغانستان، این یک سیاست معتدل بوده در افغانستان. من فکر میکنم اگر ببو پالیسی ها کشورهای همسایه هم احترام به تمامیت ارضی ما بگذارند که متاسفانه پاکستان نگذاشتی را، اما استقلال ملی ما را یا حریم ملی ما را اینا نقض کردن. این علی بخاطر از این که اگر پاکستان آرزومند از این است که اما دو کشور در یک همزیستی مسالمت آمیز زندگی بکنه اینا مداخله نکنن، یک. و موردی که پیش آمده از این رسمن از مردم افغانستان معذرت بخواه و از حکومت طالبان معذرت بخواه. در اون صورت میشه که این روابط مثل دو کشور همسایه و دوست پیش برن، در غیر از او مشکلات بعدی هم بر افغانستان و هم بر پاکستان و هم بر منطقه وجود خواهد آمد.
محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی، بر رادیو آزادی گفتگو می کرد.
بیشتر از خبر.
فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. آسیب دیدگان در افغانستان میگن که پس از حوادث طبیعی دچار تلفات و خسارات شدید شده و با وجود وعده های کمک تا اکنون چیزی دریافت نکردند. آنها گفتند که با رسیدن زمستان نیازمند کمک فوری هستند. کارشناسان محیط زیست هم میگن که ساخت خانه های غیر معیاری عامل افزایش خسارات ناشی از حوادث طبیعی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوب دوما که راجوک شوم لادر وزیل و غلی دوما که برای چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیویه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون با اعضای باقی مانده خانوادهش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من میخواهم که با ما کمک شود، چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی، سیلاب ها در سالهای اخیر نیز شمار زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان میگوید سیلاب به شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 19 خانه بودیم سیل مکمل سری به خانه ما آمد و خانه ما را مکمل با همه دار و نادار از بین برد. ما یک هفته شهید شد. خود ما شروع تا سال مردم های ایتر مشکلات مواجه هستن که بعض شمورزه پیدا میکنیم بعض در سواره روزگار ایش کامشان نداره. یکی مشکلات ها که یک بیلر ها و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش از اینه های ناشی از آفات طبیعی بازتاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی‌های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین‌المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقام‌سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از موسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی به ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر به کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطاولا مسئول یکی از موسسات خیریه به رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شما، بنیادی سرکا جور شما، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، همین خانه مردم که است یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردمی که است خنک میخوره، مریض است، همین بنیادی کارا باید شوه.
شماره از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت سازی که تای 14 صورت گرفته و یا قبل از 14 که مردم به ساخت ساز کردن از لحاظ نورهای منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه به دور بوده و هیچ نوع نورها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های متحشی که انجام شده اکثر خانه ها که بوده مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان با شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولایی عبدالله‌جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولایی متی الحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.